من پاسخ بدم حالا خدمت های مهندسم هستیم،
چون دیدگاه آقای دهخانی ها هم میخوایم اتفاقا در
اندازه. بله بله، ببینید یه روایتی الان خیلی مصطلح شده که نمیدونم سامان جامعه تجارت قرطه و نمیدونم کارایی نداره. واقعیت اینه که در بسیاری از موارد این روایت ها روایت های درستی نیستن. ممکنه در یک مقاطعی بخواد به حال اینترنت داخل کشور بطور مشکل شده باشه یا یک رویه هایی سخت بتونه انجام بشه، ولی واقعیت اینه که وقتی که شفافیت ایجاد شده در حوزه های کالایی، در حوزه واردات، در حوزه ثبت سفارش، خب این شفافیت برتابیده نمیشه، چون داره نشون میده که مثلا یک وارد کننده برای این کالا هم قبلا هم الان و هم در آینده چه ثبت سفارش هایی رو انجام داده و چقدر ارزش اختصاص پیدا کرده برای این کار. خب وقتی ایشون اگه شناسه رو نزنه، یعنی در به صورت مبهم مشخص میشه مثلا ایشون در حوزه غلات انقدر ارز گرفته، ولی وقتی میگیم که در حوزه غلات، در حوزه برنج خارجی مثلا از هندوستان ایشون چقدر ارز گرفته، خب خیلی از قضایا مشخص میشه و توی زنجیره تامین واقعا مؤثر این روش ها. ولی البته منم حاشا نمی کنم ممکنه بعضی از فرایندها دچار قحطی شده باشه، خصوصا به حال توی مواردی که کشور خدای نکرد توی بحران های وجود ایجاد میشه وجود داره، که البته برای اونها هم یک اندیشه هایی.
بذاریم غیر از مسئله فنی پیش از اینکه آقای دهخانی ها بخوایم پاسخ بدن اینم روشن کنیم، الان برای دولت بخواد این چرخه رو یا این اقدام مهم ملی رو کامل بکنه هزینه داره؟
الان یعنی از این به بعد؟
بله بله بله، چون خود همین مسئله‌ای که ناقص هستش محل حداقل قاشق رتبه اول، احتکار احتمالاً دوم.
اگه منظورتون کامل کردن شناسه کالا؟
بله 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 بله،
خب بله. کامل کردن شناسه کالا یه مقدار بحث فنی داره.
یعنی چی؟
ببینید مثلا از کاره ما در شناسایی کالا مجبوریم یک سری کالاها رو در یک طبقه بندی های قرار بدیم.
خب
مثلا در تعرفه های گمرکی میاد خیلی از تعرفه ها رو عنوان میکنه، مثلا میگه که این ماشینالات چرخ زنجیره‌ایه، این ماشینالات فلانه، بعد یه جا میذاره سایر. خب یعنی سایر هر آنچه که من نتونستم اینجا طبقه بندی کنم توی سایر میاد. خب سایر از یک جهتی درست تعدادش خیلی کمه، ولی از جهتی ناشناخته. ما اینکه بتونیم بیاریم توی طبقه بندی های ماشینالات مثلا راهسازی بتونیم حد بزنیم که این سایرها چه مواردی میتونه باشه، بر اساس اون حدمون بتونیم سرفصل و فیلدهای توصیفی رو تعریف کنیم، این کار یه مقدار کار سخت میشه. ما انشالله یک رویه، یک سازوکار یا چیزیم انشالله توی 3-4 ماه آینده دیگه بتونیم خبرش هم اعلام بکنیم، که با یک فرایندی بتونیم با حداقل فیلدهای توصیفی یک کالا را شناسه‌دار بکنیم. در فرایند واردات یا در فرایند عرضه اگر به حال این اطلاعات تکمیل شد بتونیم به مرور به این اضافه بکنیم، انشاءالله دیگه اون موقع میتونیم اعلام بکنیم که 100% کالاها امکان اخذشناسه داره. این پیچیدگی هاست که یه مقدار کار رو سخت کرد، یعنی ما کار رو انجام دادیم به اون هسته سختش رسیدیم که انشالله اینم بتونیم اجرایی و عملیاتی کنیم.
خیلی متشکرم آقای دهخانی، دیدگاه شما رو در این باره بشنوم که مانع اصلی کار کجاست، چون به نظر نمیاد که مسئله به این مهمه بتونه که تعلیق به خودش بگیره، بباید سریع دوره زمانی کشور رو بهرمند بکنه از مزایای اون که کاملا متصور در مندرجات مبنایی چنین اقداماتی هست. ضمن اینکه آقای کشاورزم به ما پیوستن، دبیر انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج، که سلام خوش آمد میگم خدمتشون، حتما از دیدگاهشون استفاده میکنم. آقای دهخانی بفرمید.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای کشاورز. فرمایش جناب علی در خصوص اینکه هزینه داره، خب آقای محلی بهش پرداختن. نکته بعدیش اینه که آقای خیرخواه، ما نمیتونیم،
میگن مشکل، میگن یه سری ملاحظات فنی داره، به خصوص تو اون طبقه بندی که یه جای کار اصلا متوقف میشه که فلان کالا اصلا باید کدوم دستبندی باشه.
بله، ایشون اشاره دقیقی داشتن به بحث سایر. ما وقتی وارد مقوله سایر میشیم مواجه میشیم با یک دنیایی که تقریبا کدره و نیازمند آزمون و تجربه است تا اینکه تمامی کالاهای اون دنیا استخراج بشه و شناسنامه دار بشه. به همین دلیل ما نیازمند این هستیم که این بلوغ خودمون رو طی بکنیم. این به این معنی نیست مسیری که اومدیم مسیر دقیقی نبوده. خیر، ما مسیری رو که اومدیم به لطف خدای بزرگ مسیری بوده که ما رو به این نتیجه رسونده. الان که حضرت عالی به عنوان صدای مردم از ما سوال بپرسید آیا می توانید به ازای هر روز کالایی به ما بگویید چند شناسه کالا، بله مثلا عرض میکنم خدمت جناب عالی در لوازم یدکی و قطعات خسرو به صورت مصرفی ما 1,086,591 تعداد شناسه ثبت شده داریم. همینطور میتونیم برای هر روز کالایی این رو بیان بکنیم. پس در زمینه واردات 90-95% تمام شد. در زمینه صادرات اگر کل ماجرا رو با هم دیگه جمع ببندیم و میانگین ببندیم نزدیک به 73%. در مقوله واردات ما بیشترین نیازمندی رو داریم و در برخی از کالاها هم نیازمند همکاری تولید کننده ها هستیم. تولید کنندگان عزیز هم بیان بحث شناسه کالا رو به اتمام برسونن. این دلیل که تولیداتشون تولیدات کیفی شد و تولیدات کیفیشون در بازار میتونه مشابه تولیدات خارجی جا زده بشه. پس نیازمند این هستم فرهنگ عمومی رو به جایی برسونم که وقتی دارم تولید کیفی داخلی رو طلب میکنم فروشنده هم به من بگه که این کالا کالای ایرانیه با افتخار و کیفیتش هم کیفیت خیلی خوبی داره و من هم برم سمت شناسنامه دار کردن تولید خودم، نه این که بیام توی بازار این کالا رو تحت عنوان کالای خارجی عرضه بکنم و تحت عنوان کالای خارجی هم به فروشنده نهایی عرضه بشه. پس ما اگر هزینه رو از این باب ببینیم آقای خیرخواه، بله کمی هزینه مادی داره، بله کمی هزینه باید بکنم در مقوله فرهنگ‌سازی، کمی هزینه کردم از زمانی که گذشته اجرای قانون تا کنون، همه اینها برای ما هزینه بوده ولی الان به برخی از فایده هاش هم رسیدیم. ما در برخی از موارد واقعا شفاف شدیم، مثل لوازم خانگی، مثل تلفن همراه، مثل لاستیک و غیره. این مسیر رو انشاءالله دوستان با محوریت وزارت سمت
خیلی متشکرم. خب اشاره‌ای که شما داشتید یک مصداقی هم داره، مثلا برای برنج شنیدیم که درسته که برنج وارداتی شناسنامه دار شده ولی برنج داخلی که نشده، همین محلی رو گذاشته برای اختلاط یا محصول یا بهتر بگم کالای عرضه شده غیر قابل اتکا از نظر کیفیت و جوانبی که باید داشته باشه. خب حالا این هم یه مسئله است. آقای کشاورز دبیر انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج که همراه ما هستن، مایلم که در این باره نظر ایشون هم بپرسیم. آقای چونین هست و راهکار برای شناسه‌دار کردن کالا به طور دقیق از نظر ایشون چی است؟ سلام و وقت شما بخیر.
سلام یاد خدا، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی، دستاندرکاران و تهیه کننده محترم و مهمانان عزیز گرامی، آقای دکتر دهقانیان، آقای دکتر محلی و همچنین جناب آقای دکتر شیخ‌خواه. من در خدمتم. من بلافاصله ادامه بدم، عرض کنم که من به نظرم مثل بحثی که الان شما دارید واقعا یعنی ثوابش به همه ما مردم میرسه و آیندگان ما اگر ریشه‌ای به موضوع نگاه بکنیم. الان ما تو بحث برنج، حالا بحث تقلب و اختلاط اینا دکتر خیخو برای همه چیز هست، یعنی برای همه کالا هست و حالا قانون هم براش داریم برای مبارزش و جلوگیری، ولی اون چیزی که زیر ساخت میشه برای اینکه اصلا شما مهمتر از تقلب و اختلاط رو در برنج داشته باشین اینه که فرض بفرمایید ما الان همونطور که اشاره کردیم تو بحث برنج وارداتی تقریبا از سال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم از 91-92 به بعد که استاندارد برنج اجباری شد ما توی این مباحث اصلا تخلف ها به حد اقل رسیده نهت میکنید و اگر احتکایی داره صورت میگیره بلافاصله خطوط زیر مجموعه آقای دکتر محلی اینا قابل شناسایی به عنوان احتکا، چون تو سامانه های جامعه تجارت و سامانه های انبار ما ثبت میکنیم همین مراحل رو از مرحله ترسیس از گمرک تا به این که به مصرف کننده برسه باید مشخص بشه. مشکل جدی ما که حالا من نمیدونم واقعا باید کجا ما این رو به سرانجامی برسونیم، الان ببینید شما بازار آشفته که برنج ایجاد شد، خب ببینید ممکنه واقعا ما بریم به تای قضیه برسیم ببینیم که چیزی نبوده که به این ما باعث شده که این اتفاق بیفته که مردم نگران بشن. ما فقط چون آقای دکتر نه 5% مجموعه های ما که زیر مجموعه ما هستن، کارخانجاتمون، سیستم توزیعمون به عنوان زنجیره صنعت برنج درگیر برنج ایرانی شدن، 5% سهم داشتیم. این 5% چون قابل شناسایی بودن همیشه مورد قوه قهریه قرار گرفتن، نمیدونم اولین جایی بودن که رصد شدن و بازخواست شدن بیان شما جواب بدین که چرا برنج گرون شد، چرا برنج احتکار شد، در حالی که 95% سهم بازار به شکل سنتی اجازه نداده که بره زیر سیستم جامعه تجارت، سیستم انبارها. کشاورز با یک کد ملی داره خرید و فروش میکنه. کارخانه‌های شالیکوبی ما حدود 4600 تا شالیکوبی در کشور داریم. اینا فقط پروانه تبدیل دارن، اینا دارن کار بازرگانی میکنن بدون اینکه نقشی در سامانه جامعه تجارت و انبارها داشته باشن. اتفاقا
بحث بر سر همین موضوع، یعنی ما رفتیم یک کاری کردیم ناقصه و در حقیقت روشن نیست، در حالی که این شفافیت کمک میکنه که حتی نظام مالیاتی وقتی وارد داد و ستد خواه میشه نظام دلالی رو متعادل بکنه، ممکنه که برای دست سوم چهارم صرف نکنه، چون شفافیت حاکم بر بازاره، ولی وقتی حاکم نباشه سلیقه است دیگه.
خب سلیقه‌ای که ببینید آسیب میرسونه. ببینید الان امروز قیمت برنج رو ما که تولید کننده هستیم مشخص نمی‌کنه. یک کسی تو واسطه تو بازار بین پسرخاله دخترم و دخترخاله دارن خرید فروش میکنن تو از 3 لایه حتی 7 لایه تو شالیکوبیا، و بنا به شرایط کشور میان میگن ارز رفته بالا، ما هم قیمت رو میبریم بالا، در حالی که ما به هر حال درست پیشینی نیست قیمت گذاری، ولی اینطور هم نیست که شما نتونید پسینش و پسینه بودنش رو
راجع به قیمت اصلا صحبت نمیکنیم، راجع به شناسه‌دار بودن صحبت میکنیم که یک نظام مدیریتی تولید و عرضه یا زنجیره یه حرکت کالا از مبدأ به مقصد نهاییش هست که حالا میتونه حتی بیاد 6 ماه توی انبار باشه، ممکن افتضاحاتش این گونه است، ولی حکم احتکار به خودش نمیتونه بگیره چون شناسه داره، یا اینکه بینش نمیتونه کالای دیگری بیاد کد بگیره. نکته اینجاست.
دکتر من کلام شما رو قطع میکنم، من منظور شما رو گرفتم. ببین ما الان گروگاه این قضیه کارخانجات یعنی شالیکوبیه تبدیل کننده هستن که پروانه دارن، اینا اگر ورودی و خروجیشون ثبت بشه تو سامانه انبارها یا سامانه جامعه تجارت و شناسنامه دار بشن، به این معنی که اگر محصول نهایی داره از اون کارخونه میاد بیرون مثل برنجای وارداتی شناسنامه داشته باشن و استاندارد براشون حاکم بشه، ما مشکل جدی بازار برنجمون حل میشه. ولی
خیلی متشکرم آقای دهخانی، از شما بشنویم. البته آقای محلی هم حتما اینجا نیازمند نظرشون هست.
من یه نکته رو عرض کنم آقای دکتر خیرخواه عزیز.
خشم.
در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای برخی از کالاها که الان به 9 گروه کالایی رسیدن الزام به شناسنامه دار شدن و شناسه دار شدن و شفاف شدنشون در چندین زنجیره، زنجیره تولید، انبارش، خرید، فروش و هم ابلاغ شده. اولین زمانبندی الزام در 1 شهریور 98 برای برنج و چای و شکر و لاستیک بوده.
1 شهریور 1398
اجرا نمیشه دیگه، مخالفت میکنم.
بله، جدول زمانبندی اقدام داشته که به اتمام رسیده. الان هم جناب آقای محلی بهش اشاره داشتن برای برنج های وارداتی. ما تا وقتی که بحث واردات و تولید رو شناسنامه دار نکنیم نمیتونیم این مقوله رو به اتمام برسونیم. من در عرایض قبلی هم تأکید کردم حتما باید عزیزان در مقوله تولید هم شناسنامه دار بشن. الان بحث ما در برنج در حوزه تولید دارای چه شناسنامه ایه؟ شما هم مشاهده کردین، همه مردم عزیزم میتونن ببینن و قطعا دیدن. فقط یک برچسب کارگاهی داریم، یه برچسب کارگاهی روی یه کیسه کشیده میشه و برنج با هر نام و عنوانی میاد بیرون،
در حالی که نظامات شناسنامه دار کردن در کشور برقراره.
بله، هم زیرساخت برقرار، بله. هم قانون، هم زیرساخت فنی.
اینجا چه سازمان و مجموعه کوتاهی کرده؟
عزیزان در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، هم عزیزان در مقوله های دیگه بایستی ورود بکنن و تأکید بکنن بابت اجرای این فرمان.
نمیرسن یا نیرو ندارن.
واقعیتش اینه که شاید باید ساختارهاشون رو با هم متناسب سازی بکنن تا اینکه این اتفاق بیفته و این به عنوان یک دغدغه مطرح بشه. وقتی که برنج به عنوان یک موضوع در رسانه ملی مطرح شد، حضرت عالی پیگیری کردید، موضوع رو برجسته کرد، رئیس محترم جمهور موضوع رو مطالبه کردن. ما به عنوان کسانی که برنامه ریز و سیاست گذار بودیم خدمت جناب عالی و مردم عزیزمون داریم عرض میکنیم و برنامه هایی که اجرا شده و ابلاغ شده رو داریم تأکید میکنیم. اونی که باید بده اجرا بکنه مثل وزارت جهاد کشاورزی در مقوله خاصی مثل برنج که بوته مردمه، بایستی حتما این کار رو به اتمام برسه.
خب آقای محله، پاسخی داریم برای این کار؟ شاید از نظر اجرایی هماهنگی مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت که حالا بازار هم
بینه،
بله بله دستشون هست، با وزارت جهاد میتونه مهم باشه. پاسخی در چنین موردی هست؟ از این دست موارد اگر ریز بشیم هست، ریزم نشیم البته پیدا میشه تا دلمون بخواد.
بله، ببین خدمتتون عرض کنم که به حال بر اساس قانون انتظار استدار داد یه موضوع برنج و این جور کالاها توی حوزه وزارت جهاده، منتها از دید کارشناسی بنده عرض میکنم و از دیدگاه
توزیع توزیع فروشگاه فروشش که با وزارت
سمت، بله بله، خب بله، همچون کالای زنجیره‌ای.
نه نه اصلا نه، اتاق اصناف هم با مجموعه شماست.
بله، فروشگاه زنجیره
فروشگاه. نه نه نه، فروشگاه زنجیره‌ای نه، اصلا اتاق اصناف. من یک واحد بله، سنتی جواز دارم.
بله خورده فروشی، بله. همه درسته با ما هستش، منتها اینجا در مورد شناسه کالا داریم صحبت میکنیم، یعنی زنجیره تامین. اگه بخوایم از دیدگاه صرف تعریف که میگیم یا تولید کننده یا وارد کننده، خب تولید کننده میشه شالیکار، یعنی کشاورز. خب کشاورز این که بیاد از نظر عملیات بتونه شناسه بگیره، خب به خاطر تعددش شاید عملیاتی نباشه. ما مثل کاری که در مورد مرغ انجام دادیم، به جای اینکه بریم به سمت مرغداری ها، موقع اومدیم توی کشتارگاه های مرغ، نزدیک 200 خورده کشتارگاه مرغ بود، گفتیم که هر چی از اینجا میره بیرون باید با شناسه کالا و بسته‌بندی اینها باشه. این اتفاق توی همون شالیکوبیایی که فهمودن باید بیفته، منتها با تولیت وزارت جهاد. هر آنچه که اونجا وارد میشه و اونجا میرد بیرون باید با نام تجاری مشخص باشه و شناسه کالا مشخص، که بدونیم داخل اون از نظر دانه بندی و از نظر نوع کالا چی هستش، به جای اینکه حالا دوباره یک کیسه کشیده بشه، دوباره بعد بره جای دیگه تعویض بشه و چندین مرحله اتفاق بیفته. این یه کار اجرایی، ما در خدمت وزارت جهاد هم هستیم، اگر هر جوری کمکی بخوان از ما میتونیم انجام بدیم، منتها تولیت مربوط به مدیریت شالی کوبی ها با وزارت جهاد و با ما نیستش. ما آمادگیم البته قبول کنیم که این مقدار کار سخته، به خاطر اینکه اولا زیاد با بحثای فنی این موضوع شاید زیاد ورودی نداشته باشن یا به هر حال اطلاعاتی نداشته باشن، برای اینکه تعدادشون زیاده، ولی الان امکان هست دیگه. بالاخره وزارت بهداشت چطور میاد برای فرض کنید 10 تن 100 تن 40 تن 1000 تن واردات برنج از یک کشور انقدر به هر حال تمرکز میکنه که IRC براش صادر بکنه، آرسنیکش رو بسنجه؟ خب توی تولید داخل هم باید همین اتفاقات بیفته دیگه، اینجوری نیست که چون تولید داخلی هیچ مشکلی نداره یا نباید اون فرایند ها رو دنبال کنه. به نظر من یه کار عملیاتی خوبه، الان هم موقعش هستش، چون به هر حال مطالبه شکل گرفته، ما میتونیم در این حوزه کمک کنیم.
بسیار خب، یک چیزی که شاید این تجربه داره به منشون میده این که شده نیست. آقای کشاورز، خیلی خلاصه در یه جنبندی ازتون بپرسم، به نظر شما راهکاری که بتونه هم برنج وارداتی که شده، ولی تجربه صنفی شما رو بپرسم، در ارتباط با داخل پیشنهادی دارین؟
من به نظر میسید یه برنامه کوتاه مدت باید داشته باشیم، یه برنامه بلند مدت. کوتاه مدتش همینقدر که ورودی خروجی برنج به مجموعه فرض بشه، حالا تحت عنوان مثلا خود ملی کشاورز فرض بفرمایید، اولی یا کسی که واسطه است رفته خریده، این آورده تو شالیکوبی و اونجا داده تبدیل میشه. ورودی و خروجی این به عنوان یه سامانه جامع انبار یا حالا اون کارگاه ثبت بشه توی جایی، این مرحله اول ماست که بشه بعدا ما بتونیم وارد موضوعات بعدی بشیم که این کالایی که اومده تبدیل شده یا حالا به عنوان مواد اولیه اومده، این الان کجا سرنوشت چی شده، یا اینکه بگیم که این با چه قیمتی، از اگر کسی میخواد رصد بکنه بتونه اینا رو پیدا بکنه. ببینید الان ما مشکلمونه که هیچ چیزی جایی ثبت نمیشه، چون اینا نه دفاتر رسمی دارن، از نظر مالیاتی هیچ کاری نمیشه کرد. حداقل توی سامانه جامعه انبارها یا حالا بخشی از سامانه جامعه تجارت بشه این نقشی برای اینا توی کوتاه مدت ما تعریف کنیم، بعد در ادامه دیگه حالا به استاندارد بگیم. همونطور که آقای دکتر دهخانی فرمودن 90 از 94 98 7 بکنم 6 ابلاغ شده ولی عملیاتی نشده، بعد بیم بگیم حالا اینه که این کالا رو وارد به عنوان مواد اولیه آوردن و مواد کالای نهایی بسته‌بندی کردن و وارد بازار کردن، این آدما شناسایی شدن، بهشون بگیم اینا رو دیگه بعد عنوان برند شما باید بیارین، باز اون مالیاتی برای اینا کد اقتصادی در نظر بگیرید، بعد کم کم اینا دیگه کاملا به شکل رسمی تو کشور میتونیم اینا رو داشته باشیم، رصد بکنیم، خدای نکرده تقلبی، اختلاطی، احتکاری، هر چی باشه، قیمت گذاری های غیر متعارف، همه اینا رو بشه کنترل بکنیم. مگر نه الان ما دستمون واقعا به عنوان کارخانجات بسته است، کارخانجات رسمی. های دکتر ما شاید در آستانه تعطیلی باشیم، نباید اینو بگم، چون وقتی ما میخریم میفروشیم به ما میگن شما غیر متعارف فروختیم، میگیم خب ما خریدیم مامان مواد اولیه و بازار عرضه و تقاضا این قیمت رو به مجموعه ما تحمیل کرده، ولی خب کسی نمیتونه بره اون اثر اولو شناسایی کنه.
بسیار خب، این همون اشکالیه که ما توی چند روز گذشته هم دربارش اینجا پیگیری کردیم و اونم شناسنامه در کردن باغات و مزارع کشاورزیه. به نظر میرسه ما همچنان داریم تعارف میکنیم، یعنی برای نظاممند کردن فکر میکنیم میخواییم که دردسر زحمت، در حالی که همه جای دنیا این کار رو صورت گرفته برای اینکه فرض کنید همین الان که دچار کم آبی هستیم فقط از طریق تشخیص و شناسایی درست میشه خدمات ارائه کرد، حتی اگر قرار باشه مزرعه تعطیل بشه و مورد حمایت‌های مالی معیشتی دولت قرار بگیره، نداریم یه همچین چیز، واقعا نداریم. آقای محلی در دو دقیقه پاسخی هست برای اینکه بتونیم هماهنگ بشیم، میخوام جمع‌بندی رو به آقای دهخانی وارد بسپارم که بیشتر درباره واردات و بازار داخلی صحبت کنم.
بله ببینید، اگر منظورمون الان در مورد برنج صرفا داریم صحبت میکنیم،
برنج حالا یکی هست ولی به نظر میرسه که فراگیرتره.
خب بله، یه مقدار یعنی ساز و کار مربوط به گروه های کالایی لزوما با هم یکی نیست، ولی کالاهای از این قبیل که در سمت تولید متعدد و کوچیک کوچیک هستن، ما به نظر من یه ایستگاهی باید بگذاریم همون جایی که در حقیقت مسبب بشه و ابلاغ بشه. هیچ برنجی بدون نام تجاری مشخص ثبت شده دیگه در یک تاریخ مشخص نباید اجازه بدیم توی بازار عرضه بشه، مثلا به عنوان برنج تارم، یعنی معلوم نیست کی تولید کرده، کی پشتشه. به تبعات توی هر
این به وزارت جهاد هم برمیگرده. ببینید من فکر میکنم مثلا همین سلسله به راحتی تو ساختار ما محل گفتگوی معاونین وزیر باید باشه که وزیر در جلسه هیئت دولت به راحتی بتونه تصمیم بگیره. این تصمیم سازی یا نمیشه یا به حاشیه میره.
نه این میتونه بشه، منتها به حال باید پشتش وایسیم، یه مقدار فرهنگ سازی میخواد، یه مقاومت های 100% شکل خواهد گرفت، ولی در یه مقطع فکر کنم مثلا 6-7 ماه من بذارم میشه این پروژه رو خب عملیاتی کرد. اگر کار بشه مهمیه.
خب اگر بشه که در بقیه زمینه ها میشه این کار کرد،
حتما توی چایم همینطوره. بله
من الان راجب روغن موتور دارن میگن که در نمیدونم یه جایی روغن سوخته تبدیل میشه به روغن 10-30-40 و میاد بازارم داره، ولی این
باشه اگرم بیاد اونجا باز بسته بندی بشه دیگه. ما
آره دقیقاً بازم. دقیقاً این یعنی اینا حرفای مهمی است که به گوش میرسه. بیمبرس بهش حساس بود، چرا که هر روزنه که این چنین باشه نظام تولید و توزیع، واردات و توزیع و بازار و بدنه اقتصاد رو با چالش روبرو میکنه، از جمله زمینه‌های مقاومی رو برای قاچاق درست میکنه. آقای دهخانی جنبندیتون رو که به نظرم بیشتر درباره اون شدن و فراگیر رو رسیدن به عدد 100% این اقدامات هست برای شناسان رو دار کردن بشنویم.
ما انشاءالله بایستی با همت عزیزان در وزارت سمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت به عنوان متولیان اصلی کالاهای تولیدی و وارداتی بابت مجوزهایی که میدن چه در تولید چه در واردات بتونیم این 100% رو کامل کنیم آقای دکتر خیرخواه، چون اگر ما به 100% نرسیم عملا نمیتونیم زنجیره رو در گلوگاه‌های مختلف شفاف بکنیم. و فرمایش رئیس جمهور محترم وقتی عملیاتی میشه که کل زنجیره با هم دیگه هماهنگ برای کلیه کالاها و سرفصل‌های کالایی بتونه این کار رو تمام بکنه. من یه مثال فقط میزنم بابت اینکه خاطری وقت نباشه، ما وقتی میگیم که شناسنامه دار شدن برنج یعنی اینکه محل کشت کجاست، کیفیت و طعم چیه، رنگ و شکل دانه چیه، نحوه برداشت چیه و الان در کدوم گلوگاه و مالکش کیه. اگر خدایی نکرده توی یک برنج یه آفتی پیش آمده یا یک مریضی، میتونیم متوجه بشیم و به قول معروف مرجوع بکنیم کالا رو. وقتی که ما شناسنامه نداریم و نمیدونیم این کالا صاحبش در لحظه کیه، هیچ کدوم از این اقدامات و سوالات رو نمیتونیم پاسخ بدیم. پس جنبندی اینه، اگر حاکمیت سهم خودش رو در ایجاد زیرساخت فنی، در ایجاد زیرساخت قانونی، در تهیه مستندات و ابلاغ و آموزش انجام داده، عزیزان هم در حوزه تولید آستین بالا بزنن و کار رو تمام بکنن که ما بتونیم در قبال مصرف کننده خودمون شرمنده نباشیم.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان ما 911-1180 نوشتن که آیا میفرمایید که مثلا 4500 کارخانه برنج کوبی داریم اما نمیدونیم چند درصد از این کارخانه ها مدرن، چقدر محصول خراب کن، بنابراین بهره‌وری رو ما حاکم کردیم، این واحدها هم نظاممند میشن با شناسه کالا. هم به نظرم هم یه دونه پیام از گیلان و از گیلان هم برای ما فرستادن شنونده گرامی، فکر میکنم که کلی داره به ما جواب میده و تایید فرمایشات دوستان که این کار ناقص برای کشور دستاورد خوب نخواهد داشت مگر اینکه کامل بشه. از همه مهمانان سپاسگزارم، آقای دکتر دهخانی، آقای مانس مهدی و آقای کشاورز. ایام خوبی برای همگان آرزو میکنم. خداحافظ.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خنثاست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار.